حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. ممنون از شما همراهان و مخاطبان گرامی رادیو فردا و خوش آمد به اونهایی که همینک به ما میپیوندند. بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
آیت الله خامنه ای برای ششمین بار اسماعیل احمدی مقدم را در دوره 2 ساله به عنوان فرماندهی نیروی انتظامی ایران منصوب کرد. به این ترتیب احمدی مقدم تنها فرمانده نیروی انتظامی است که 10 سال متوالی در این سمت حضور خواهد داشت. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد دولت تنها تا پایان خرداد ماه فرصت دارد که سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین کند و بر این اساس یارانه را صرفاً به نیازمندان پرداخت کند. پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5+1 قرار است از 26 تا 30 خرداد ماه سال جاری برگزار شود. جمعه گذشته جدیدترین دور مذاکرات در حالی به پایان رسید که طرفین مذاکره اعلام کردند به نتیجه مشخصی دست نیافتند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که یک هیئت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به تهران سفر خواهد کرد. وی گفت این مذاکرات در چارچوب همکاری‌های جدید برای حل نگرانی آژانس برگزار خواهد شد. با به راه افتادن موجی از ناآرامی‌های ضد چین در ویتنام، این کشور بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید نتیجه حاصل در مذاکرات اخیر این بود که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای 5+1 وجود ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حمایت از شبکه‌های اجتماعی و حق دسترسی مردم به فضای اجتماعی به فضای مجازی گفت که حق ارتباط با شبکه جهانی را به عنوان حق شهروندی به رسمیت می‌شناسد. و دولت اوکراین به منظور فرونشاندن بحران در جنوب شرق این کشور روز شنبه اقدام به برگزاری دور دیگری از گفتگوهای موسوم به اتحاد ملی کرد.
خیلی ممنون از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اقدامات جامعه جهانی علیه گروه تروریستی بوکو حرام، در حالی که اعضای این گروه در کشور همسایه نیجریه کامرون هم عده‌ای رو به گروگان گرفتند. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی درباره رخدادهای فرهنگی برای ما خواهد گفت و با بردیا افشین هم وعده داریم که ما را به جهان موسیقی خواهد برد. رهبران کشورهای همسایه نیجریه در غرب آفریقا روز شنبه در پاریس گرد هم آمدند و در پایان علیه گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام اعلان جنگ کردند. این کشورها متعهد شدند که با نظارت بیشتر بر مرزها سهیم شدن در داده‌های اطلاعاتی و امنیتی و تقویت همکاری‌های فیمابین اقدام‌های خود علیه این گروه تروریستی رو هماهنگ کنند. در همین حال گروه بوکو حرام تعدادی رو هم در کشور کامرون به گروگان گرفت. مهرداد میردامادی.
اجلاس روز شنبه پاریس رؤسای جمهوری کشورهای نیجریه، کامرون، بنین و نیجر را گرد هم آورد تا به همراه رئیس جمهوری فرانسه، وزیر خارجه بریتانیا، نماینده ایالات متحده و اتحادیه اروپا راه‌های مقابله با گروه بوکو حرام را هماهنگ و سازگار کنند. بوکو حرام گروهی است که در 26 فروردین ماه 276 دانش آموز دختر را از مدرسه‌شان ربود و به گروگان گرفت و تهدید کرده که در صورت آزاد نشدن زندانیان وابسته به خود آنها را به بردگی خواهد فروخت. گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه دیگر این گروه را یک دسته تروریست محلی با احساسات مذهبی نمی‌داند و می‌گوید که از سال 2009 میلادی به این سو این گروه تغییر ماهیت داده و مانند سازمانی از القاعده در آمده است که بهتر است آن را القاعده در غرب و مرکز آفریقا نامید. وی گفت که این گروه دیگر صرفاً مخالف آموزش و پرورش غربی و تحصیل زنان نیست. در همین باره پل بیا رئیس جمهوری کامرون نیز اظهار داشت که مشکل بوکو حرام صرفاً مشکل نیجریه نیست، بلکه اگر نگوییم مشکل کل قاره آفریقاست، دست کم معضلی برای منطقه غرب این قاره است. وی به صراحت اعلام کرد که هدف از اجلاس پاریس اعلان جنگ به بوکو حرام و نشان دادن عزم راسخ برای شکست این تروریست هاست. رئیس جمهوری فرانسه که میزبانی اجلاس پاریس را بر عهده داشت هم در اظهارات خود بوکو حرام را تهدیدی جدی برای منطقه، آفریقا و حتی اروپا دانست. فرانسوا اولاند گفت اقدام‌های لازم نظامی و اطلاعاتی را به عمل آوردیم تا دختران جوانی که در دست اینان هستند را آزاد کنیم. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا که نمایندگی کشورش در اجلاس پاریس را بر عهده داشت هم با اشاره به کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی برای یافتن گروگان‌های گروه بوکو حرام گفت که توجه جهانی به مسئله دختران ربوده شده نیجریایی جلب شده و آنها دیگر تنها دختران نیجریه نیستند. دختران ما هستند و به همه دنیا تعلق دارند و تعهد جدی برای بازگرداندن آنها به خانه‌هایشان وجود دارد. در همین حال تظاهرات در نیجریه ادامه دارد و فشارها بر دولت این کشور برای رها ساختن دختران به گروگان گرفته شده در دست گروه بوکو حرام تشدید می شود. روز شنبه تظاهر کنندگان تهدید کردند که در صورت عدم اطلاع رسانی شفاف از وضعیت دختران دانش آموز به گروگان گرفته شده روز پنج شنبه به سمت اقامتگاه رئیس جمهوری نیجریه راهپیمایی خواهند کرد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته آقای روحانی خدا بداد، ببخشید، آقای روحانی بداد مردم برس، به خدا فقر، فساد و بیکاری بیداد میکنه. نمیدونم چه کسانی باعث و بانی این وضع هستند، ولی اون کسانی که به شما اعتماد کردن و رأی دادن به اونا احترام بگذار. من یکی از آنها هستم. امضا میم ه. شنونده دیگری نوشته سخنان آقای روحانی در دفاع از آزادی اندیشه و ارتباطات خیلی دلنشین و زیبا بود، فقط حیف که نه رهبر نظام و نه قوه قضاییه و نه برادران مخلص فیلترینگ و پارازیت اندازی این گونه نمی اندیشند و کار خود را می کنند. امضا شاهرخ. شنونده دیگری هم گفته از آقایان تصمیم گیر در جمهوری اسلامی خواسته که به فکر کارگران ساختمانی باشند. و شنونده ای هم نوشته لطفاً بگویید با عملکرد بنیاد در پروژه آزاد راه تهران، ببخشید، پروژه آزاد راه تهران شمال، همه مردم از بنیاد تنفر پیدا کردند و معنی مدیریت جهادی را هم فهمیدیم. بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، در مرور صفحات نخست روزنامه‌ها دیدیم که سخنان روز شنبه حسن روحانی درباره شبکه‌های اجتماعی در اغلب روزنامه‌ها بازتاب داشته و شما مفصلاً چند تا از این مطالب رو برای ما دستچین کردیم.
بله آقای حسینی، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردن درباره سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که از جمله این روزنامه‌ها روزنامه فرهیختگان، روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه جوان هستند. روزنامه فرهیختگان خبر داده که سخنان آقای روحانی قرار بوده به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش بشه و به رغم حضور واحد سیار برای انجام پخش زنده این کار لغو شده و سخنان آقای روحانی اجازه انتشار همزمان در تلویزیون جمهوری اسلامی رو پیدا نکرده. این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً لغو پخش زنده سخنان آقای روحانی مربوط است به محتوای سخنان ایشون. اما روزنامه اعتماد بخشی از سخنان آقای روحانی رو منتشر کرده و اشاره کرده که این سخنان دفاع بی سابقه است از شبکه‌های اجتماعی که از سوی یک مقام ارشد در جمهوری اسلامی بیان شده. از جمله نکاتی که به نوشته روزنامه اعتماد آقای روحانی در سخنان روز شنبه خودش بیان کرد این هست که ایشون گفته دیگه دوران پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه و تریبون‌های یک طرفه به سر رسیده و دوره استبداد در پیام هم به پایان رسیده. آقای روحانی علاوه بر این به نوشته روزنامه اعتماد تاکید کرده که مبارزه پشتیبانی با شبکه‌های ماهواره‌ای هم شکست خورده و باید به جوانان اعتماد کرد و آزادی‌های نسبی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران برقرار کرد. اما روزنامه جوان از منظر متفاوتی به سخنان آقای روحانی نگاه کرده، این روزنامه رفته و یک گزارش تهیه کرده درباره اینکه کاربران اینترنت در ایران از اول سال 2014 دنبال چه بودن. اونطوری که روزنامه جوان نوشته، بر اساس آخرین آمار گوگل ترند در سال 2014 در چند ماه گذشته، مردم در ایران، کاربران ایرانی بیشتر دنبال شاهگوش، یارانه، سبد کالا، ثبت نام یارانه و به نوشته این روزنامه چند واژه مستحجم بودن. روزنامه جوان به طور ضمنی کاربران ایرانی رو متهم کرده به این که بیشتر از هر چیزی دنبال مضامین غیر اخلاقی هستن و همچنان به نوشته این روزنامه باید این محدودیت ها ادامه داشته باشه.
روزنامه کیهان از پایان بدون نتیجه مذاکرات هسته‌ای وین ابراز خوشحالی کرده و شما دلایلش رو برای ما پیدا کردید.
بله، روزنامه کیهان امروز علاوه بر اون که در تیتر اصلی خودش از شکست مذاکرات وین خبر داده، در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت‌مداری نویسنده اون هست نوشته که خوشبختانه مذاکرات هسته‌ای وین بی نتیجه مانده. ایشون در سرمقاله کیهان نوشته که توافق هسته‌ای ژنو هم تحمیلی بوده به جمهوری اسلامی و ناشی از سهل‌انگاری دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی بوده، اما در مذاکرات هسته‌ای وین به نوشته آقای شریعت مداری خطوط قرمزی ابلاغ شده بود به تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اونها نمیتونستند از این خطوط عدول کنند. به همین دلیل این مذاکرات به نوشته آقای شریعت مداری بی نتیجه به پایان رسیده. اما روزنامه آرمان همزمان گزارش مفصلی منتشر کرده و به نقل از منابع غیر رسمی خبر داده که گفتگوهای هسته‌ای در 26 تا 29 خرداد ماه ادامه خواهد یافت. این روزنامه علاوه بر این نوشته که رسانه‌های تندرو در ایران از بی نتیجه بودن مذاکرات وین خوشحال هستند و اون رو مذاکرات شکست خورده توصیف میکنن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارشی درباره کارگرانی منتشر کرده که به دلیل کار در شرکت‌های تولید هورمون جنسیت خودشون از دست میدن و شما درباره این هم برای ما توضیحاتی دارید.
بله آقای حسینی، این گزارش رو زهرا جعفرزاده خبرنگار روزنامه شهروند نوشته و گزارش مفصلی هست درباره کارگرانی که به دلیل شرایط دشوار کار در شرکت‌های دارویی که تولید داروهای هورمونی انجام میدن دچار مشکلات جنسیتی شدن. به نوشته این خبرنگار روزنامه شهروند، شمار بسیاری از کارگرانی که در این شرکت‌های داروسازی که البته در این گزارش از این شرکت‌ها نام برده نشده، بر اثر مرور زمان و استنشاق هورمون ها، غبار های هورمونی که در شرکت و کارخانه اونها وجود داشته، دچار مشکلات جنسیتی شدن و به همین دلیل تغییرات جنسیتی در اونها رخ داده. مردها از مردی یا جنسیت خودشون در واقع افتادن و دچار ضعف جنسیتی شدن و زنها هم تغییرات جنسیتی در اونها پیش اومده و به همین دلیل همسران بسیاری از این افراد اونها رو ترک کردن، خانواده هاشون متلاشی شده و بسیاری از اونها که امروزه بازنشسته شدن کسی سراغشون رو نمیگیره و با دردهای خودشون باید بسازن. خبرنگار روزنامه شهروند اشاره کرده که یکی از دلایل اصلی این اتفاقات این هست که استانداردهای ایمنی در کارگاه ها و شرکت های داروسازی رعایت نمیشه.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای استاد.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، امروز 28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست. نمایشگاه خاطره های اردیبهشت امروز و به همین مناسبت در موزه گرافیک ایران افتتاح میشه و شما برای علاقمندان به این هنر خبرهایی دارید.
بله، امروز همونطور که شما گفتین روز جهانی موزه ها هستش و شعار امسال روز جهانی موزه ها این هستش که برقراری پیوندها یا پیوندها برقرار باد. این شعاری که در سراسر جهان انتخاب شده، داره بستگی داره که آدم چگونه ترجمه کنه. به علاوه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران با همکاری مؤسسه اکوم پنجمین نمایشگاه ادواری موزه گرافیک ایران رو به این مناسبت امروز افتتاح میکنه با عنوان خاطره های اردیبهشت. در این نمایشگاه پوسترهایی به نمایش گذاشته میشه که در واقع به موزه تعلق دارن، آثار ارزشمند هستن، آثاری است که ما دلتنگ اونا میشیم، به خصوص در دهه 40 و 50 که پوسترهای بسیار زیبایی خلق شدن، این نسل ما که پیرتر دلتنگ میشیم و برای دیدنش هم برای نسل جوان خیلی خوبه. آثاری از مرتضی ممیز، مجید اخوان، عباس پایدار، ابراهیم حقیقی، نورالدین زرین‌کلک، عباس سارنج، بهزاد شیشه‌گران، قباد شیوا، عباس کیارستمی، فرشید مصباری و تعدادی از گرافیست های بسیار خوب ما امروز در این ارائه میشه و این نمایشگاه تا 4 خرداد ماه هم ادامه داره.
از جهان تئاتر هم خبری دارید؟ نمایش روبینسون و کروزو، البته روبینسون کروزو نیست همه بدونن، از امروز به صحنه خواهد رفت.
بله، این نمایش تا حدودی میشه گفت اندکی الهام گرفته از اون داستان بسیار معروف رابینسون کروزو که یه مردی است که میره در یک جزیره و تنها زندگی میکنه و البته تفسیرهای بسیار زیادی بر این یکی از پرخوانندترین رمان‌های دنیا هست و تفسیرهای زیادی درباره‌اش نوشتن. این نمایش رو نینا دنیس رورووا و جیاکومو رابیکیو نوشتن و آقای علیرضا کوشک جلالی ترجمه کرده و کارگردانی هم کرده. از امروز در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه میاد. داستان دو تا سرباز هستش که برای اینکه برای مالکیت یک جزیره یا تصاحب یک جزیره یا حکمرانی بر یک جزیره با هم دیگه می‌جنگن، یعنی این دو تا در یک جزیره هستن، این جزیرهش رو از اون ربار معروف گرفته و بعد اما این دو نفر به تدریج متوجه میشن که وجه اشتراک زیادی بینشون هست، هر دو انسانن، هر دو علاقتشون گاهی مشترک است و به تدریج دوست میشن و یاد میگیرن که به فرهنگ هم دیگه احترام بذارن و با هم همزیستی بکنن.
درباره یک نمایشگاه نقاشی‌های آبرنگ در گالری شکوه هم برای ما خبری دارید؟
بله، این نمایشگاه نقاشی های عطالله زینوی هستش که 36 تابلو آبرنگ هست از بناهای سنتی، بناهای تاریخی و ساختمان هایی که دارن از بین میرن. میدونیم که در آبرنگ بسیار دشوار هستش که رئالیستی کار بشه، اما ایشون رئالیستی کار کردن و این ساختمان های قدیمی که در حال نابودی هستن به خصوص در کرمانشاه خود نقاشی کردن و امیدواریم که این ساختمان ها از بین نره، اما اگر از بین برن لاقل ما تابلو اونا رو داریم. این نمایشگاه تا 31 اردیبهشت ماه ادامه دارم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته ملت ایران برای خلاصی از یوغ این همه توهین و ذلت 35 ساله گزینه ای جز رساندن جمعیت به 4 تا 5 میلیون نفر ندارد. این نظر ایشونه. بعد ایشون اضافه کرده تا مثلا با ذخیره باران ناودان ها آب سال خود را تأمین کند و و و در غیر این صورت هر روز باید پله های ذلت 35 ساله با سرعت بیشتر طی شود. امضا علی جوان از سده اصفهان. شنونده دیگری برای ما نوشته نیروی انتظامی دستش با وارد کننده دیش و وسایل ماهواره تو یک کاسه است، چون هر 3 ماه میریزن دیشا رو جمع میکنن، ما هم مجبوریم هر دفعه 250,000 تومان هزینه کنیم. بعد ایشون اضافه کرده دیروز 27 اردیبهشت 93 ساعت 10 صبح به بعد دوباره به زور ریختن دیشا رو جمع کردن، آخرین بار آخر بهمن 92 بود. امضا میم دال از نتنز. یک بار دیگه اشاره کنیم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با بردیا افشین همراه میشیم، بریم به جهان موسیقی.
سلام، یک شنبه است. طبق معمول هر هفته سراغ موسیقی جهان میرم و مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته موسیقی مردم پسند رو مرور میکنم. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. 8 روز پیش، شنبه پیش، روز پایانی 59مین دوره مسابقه آهنگ یوروویژن بود، یک مسابقه تلویزیونی موسیقیایی پربیننده که در اون نماینده ای از هر کشور اروپایی آهنگی رو اجرا میکنه و مخاطبان در این قاره از بین شرکت کننده ها برنده رو انتخاب میکنند. این بار هنرمندی جوان از اتریش به عنوان پیروز مسابقه آهنگ یوروویژن امسال معرفی شد، کنچیتا وورست با آهنگی به اسم بمانند ققنوس اوج بگیر.
trouble walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be?
این آهنگی به اسم به مانند ققنوس اوج بگیر از کنچیتا وورست. انتخاب او به عنوان پیروز یوروویژن امسال در چند روز گذشته واکنش های زیادی را برانگیخته. البته واکنش هایی که به هنر این خواننده 25 ساله مربوط نمی شدند و صرفا مربوط بودند به شکل ظاهری او، چرا که کنچیتا وورست در هیبت و با لباسی زنانه به روی صحنه میره، اما در این حال ریشی مردانه داره، جوری که خیلی از رسانه ها به او لقب بانوی ریشو رو دادند. کنچیتا وورست وقتی جایزش رو دریافت کرد، با آگاهی به همه این واکنش ها اون رو تقدیم کرد به مردمانی که به آینده آزاد و صلح آمیز باور دارند و بعدن هم در بازگشت پیروزمندانش به کشورش اتریش گفت این پیروزی متعلق به اون نیست و متعلق به مردمیه که به آینده‌ای باور دارن که در اون تبعیض وجود نداشته باشه و بر پایه احترام متقابل، پذیرش و مدارا استواره. پیروزی کنچیتا وورست در مسابقه یوروویژن برای خیلی ها، خصوصا کسانی که دغدغه حقوق همجنسگرایان و دگر باشان رو دارند، دستاوردی بزرگ بود و برای خیلی از اونها نوید اروپایی رو با مردمانی پذیراتر داده. اما از طرف مقابل خیلی ها هم بودند که این پیروزی رو بر نتابیدند و پیروزی کنچیتا وورست در بین جماعتی احساسات ضد همجنسگرایانه و دگر باش ستیزانه رو برانگیخته کرد. از جمله کسانی که به پیروزی کنچیتا وورست واکنشی منفی نشون دادند، مقامات کشور روسیه اند، کشوری که به وضع قوانین ستیزجویانه علیه همجنسگرایان و دگر باشان شهره است و خصوصا مقاماتش پیشتر با هنرمندانی غربی که برای حقوق این افراد تلاش می‌کنند رابطه‌ای خصمانه داشته و سابقه برخورد با هنرمندانی چون لیدی گاگا، مدونا و التون جان رو هم داشته. از جمله مقاماتی که واکنشی بسیار منفی به پیروزی کنچیتا وورست نشون دادند، دیمیتری روگوزین، معاون ارشد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. البته به تازگی هم مقامات دولتی روسیه اجازه برگزاری یک رژه نمایشی رو در حمایت از کنچیتا وورست به مردم ندادند. قبل از برگزاری مسابقه روز پایانی یوروویژن در کشورهایی چون روسیه، بلاروس و ارمنستان عریضه های امضا شده بود که در اون درخواست کرده بودند اجرای کنچیتا وورست از تلویزیون پخش نشه. و البته تندترین واکنش ها رو ولادیمیر ژیرنوفسکی، سیاستمدار جنجالی روس، نشون داده که این پیروزی رو پایانی برای اروپا توصیف کرده. پیروزی که به عقیده خیلی های دیگه آغازی برای اروپایی صلح مدارتر و پذیراتره. در آخر با هم به آهنگی از ادل گوش میدیم، خواننده و آهنگساز جوان بریتانیایی که به تازگی 26 ساله شده. این دختر اهل شمال شرق شهر لندن از جمله موفق‌ترین چهره‌های موسیقی جهان در چند سال اخیر بوده و رکوردهای جهانی بسیاری رو با دستاوردهای هنری و تجاریش به جا گذاشته. حالا به تازگی در فهرست ثروتمندترین هنرمندان زیر 30 سال موسیقی در بریتانیا در صدر ایستاده. تخمین زده میشه ثروت ادل چیزی در حدود 45 میلیون پوند باشه. به هر حال این خبر به ما این بهونه رو میده که با هم به آهنگی از ادل گوش بدیم. ما با هم به آهنگی به اسم Rolling Into Deep گوش میدیم که کلمه به کلمه معنیش اینه غلطیدن در اعماق یا غوطه ور شدن در ژرفا، ولی در واقع به معنی خالصانه و بدون شرط به شکلی فرازمینی عشق ورزیدنه. این آهنگ از دومین آلبوم ادل، آلبومی به اسم 21. خود این آهنگ به صورت تک آهنگ پاییز 4 سال پیش منتشر شده بود، آهنگی بسیار موفق از نظر تجاری که البته 2 جایزه از 4 جایزه عمده مراسم گرمی رو در سال 2012 نصیب ادل کرد، جوایز بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال. ما با هم بهش گوش میدیم، آهنگ Rolling Into Deep از ادل. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
ببخشید موزیک عادل رو قطع میکنیم فقط برای اینکه بگیم بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره از طریق رادیو. Hey! ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و ما هم از شما سپاسگزار که ما را همراهی میکنید. بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم یک بار دیگه به شما آقای حسینی و شنوندگان صبحانه با خبر. آیت الله خامنه ای برای ششمین بار اسماعیل احمدی مقدم را در دوره 2 ساله به عنوان فرماندهی نیروی انتظامی کشور منصوب کرد. بدین ترتیب احمدی مقدم تنها فرماندهی نیروی انتظامی ایران است که 10 سال متوالی در این سمت حضور خواهد داشت. احمدی مقدم که اکنون 53 ساله است، دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی جمهوری اسلامی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 1384 به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران فعالیت می‌کند. پیش از این تصدی شغل جانشینی فرمانده کل نیروی بسیج و فرمانده بسیج در منطقه تهران را بر عهده داشت. اسماعیل احمدی مقدم پیش از این گفته بود که در پی کشته شدن چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات 88 در بازداشتگاه کهریزک، او از سمت خود استعفا داده، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران با کنارگیری او موافقت نکرده است. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خبر داد که 20% قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است و بیش از 30% از قربانیان قتل‌ها با قاتل نسبت خانوادگی دارند. هادی مصطفایی همچنین اعلام کرد که نزدیک 25% از مقتولان ایرانی را زنان تشکیل می‌دهند که 61% آنها توسط بستگانشان به قتل رسیدند. این مقام ارشد پلیس بدون اعلام دقیق آمار از افزایش قتل با سلاح گرم در سال 93 خبر داد و گفت 35% از قتل‌ها با سلاح سرد رخ داده است. به گفته هادی مصطفایی 20% قتل‌های ایران را همسرکشی تشکیل می‌دهد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد دولت تا پایان خرداد ماه فرصت دارد که سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین و بر این اساس یارانه را صرفاً به نیازمندان پرداخت کند. به گفته غلامرضا تاجگردون ممکن است درآمد 2 یا 3 میلیون تومانی به عنوان سقف پرداخت یارانه نقدی تعیین شود که در این صورت کسانی که از دریافت یارانه حذف می‌شوند مشخص خواهند شد. در همین حال سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد کلیه سرپرستان خانواده‌های متقاضی دریافت یارانه نقدی می‌توانند از روز چهارشنبه تغییرات اطلاعات خانواده خود را به ثبت برسانند. به گزارش ایسنا کلیه کسانی که پس از ثبت نام مرحله دوم تغییراتی در مشخصاتشان از جمله تولد، فوت، ازدواج و طلاق رخ داده و همینطور کسانی که متقاضی تغییر سرپرست خانواده خود هستند می توانند به دفاتر پلیس به اضافه 10 مراجعه کنند. پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5+1 قرار است از 26 تا 30 خرداد ماه سال جاری برگزار شود. جمعه گذشته جدیدترین دور مذاکرات در حالی به پایان رسید که طرفین مذاکره اعلام کردند به نتیجه مشخصی دست نیافتند. به گزارش فارس قبل از مذاکرات در اواخر خرداد ماه نیز قرار است نشست دیگری میان ایران و 5+1 برگزار شود که هنوز درباره زمان دقیق آن خبری منتشر نشده است. در توافقنامه اقدام مشترک در ژنو امضای طرف‌های مذاکره کننده رسید، مهلتی 6 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این مهلت 30 تیر ماه به پایان خواهد رسید. و آخرین خبر این که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که یک هیئت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به تهران سفر خواهد کرد. وی گفت این مذاکرات در چارچوب همکاری‌های جدید برای حل نگرانی آژانس برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا این مذاکرات یک روزه خواهد بود و در آن اقدامات 13 گانه‌ای که ایران می‌گوید برای رفع نگرانی‌های آژانس انجام داده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این رویترز گزارش داده بود که چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج فایر حساس‌ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی درباره سخنان روز شنبه حسن روحانی در پیوند با شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت. بعد گزارشی درباره نظر یک نماینده مجلس میشنویم که بخشهایی از دولت حسن روحانی رو متهم میکنه که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به اندازه کافی همکاری نمیکنند. بار دیگه شماری از پیامهای تلفنی شما رو خواهیم شنید. مثل هر روز از جشنواره کن خبر میگیریم و همچنین در پایان پرونده دیگری در پیوند با جام جهانی 2014 برزیل باز میکنیم. همچنین پیامک های شما رو در این بخش خواهیم خوند. بجز پیام های تلفنیتون، برای اینکه شماری پیامک به دستمون رسیده، امیدواریم با ما بمونید در بخش رادیویی صبحانه با خبر، برای اینکه پیام هایی که تا حالا خونده نشده حتما خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به نخستین گزارش از این بخش از صبحانه با خبر. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه گفت دوران پیام‌های یک طرفه به سر آمده و کم کم به نقطه‌ای می‌رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی که در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران سخن می‌گفت، افزود دوران رساندن پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه، تریبون‌های یک طرفه و سنتی به سر آمده. بهروز کارونی:
تأکید بر رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی در ایران یکی از محورهای سخنرانی حسن روحانی در روز شنبه بود. او که درباره اینترنت و فناوری‌های اطلاعات سخن می‌گفت، تأکید کرد باید دنیای سایبری را به عنوان یک فرصت ببینیم. پایان نقل قول. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس، با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد گروه مشاوران رئیس جمهوری ایران درک درستی از افکار عمومی و شیوه‌های جدید مدیریت افکار عمومی دارند، می‌افزاید
بحث مذاکرات و تحریم‌ها را به نوعی مدیریت کردند که در یک طبقات خیلی بزرگ جمعیتی کشور تبدیل به اعتبار سیاسی برایشون شد و مردم واقعا این احساس برایشون پیش اومد که رأی که دادن یک برونداد اقتصادی لااقل تو وضعیت زندگیشون و تحریم‌ها اینا میتونه داشته باشه. حالا سوای این که واقعا داشته یا نه یک بحثه، این که این احساس در نگاه مردم درست یا نادرست به وجود اومد که وضع تغییر مثبت داره میکنه، این یه موفقیت برای تیم حامیشون. به باور من این اینترنت قدم دومش هست، یعنی چون دسترسی دارن به آمار و ارقام و میدونن که اینترنت چقدر برای طبقات خیلی پرتعداد جمعیتی جوان شهرهای بزرگ کشور که رأیشون برای اینها حائز اهمیته و نمیخوان حمایت اینها را از دست بدن، چقدر اینترنت برای این افراد مهمه. و تصور من این هست که اینترنت رو بیان تبدیل کنن به یک حوزه‌ای که از یک سمت رقباشون بگن نه ما میخوایم محدود کنیم و اینها بگن نه ما میخوایم آزاد کنیم، و این خب طبعا اعتبار سیاسی ایجاد میکنه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران همچنین با طرح این پرسش که چرا به جوانان خود اعتماد نمیکنیم، به دورانی که ویدئو ممنوع بود اشاره کرد و افزود که ورود ویدئو به کشور تأثیری بر جوانان نداشت. حسن روحانی درباره آنچه که قصه ماهواره نامید اشاره کرد که مبارزه با ماهواره در پشتبان و بالکن تاثیرگذار نبود. وی افزود امروز ظاهرا قصه دیگری برپا شده است، با اینکه با اینترنت، جوانان کاربر، ایمیل، موبایل و نسل سوم و چهارمش چه کنیم. حسن روحانی همچنین سیاست فرهنگی در ایران را به در دست گرفتن سپر و استفاده گهگاه از شمشیر چوبی تشبیه کرد و افزود راه مواجهه با تهاجم فرهنگی شمشیر چوبی نیست. آقای روحانی خواستاران شد که جوانان و دانشجویان و نیز ایران دوستان و اسلام دوستان با ابزار مدرن وارد عرصه شوند و بخش بزرگی از فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی را در اینترنت تصرف کنند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که در سالهای اخیر مقام‌های امنیتی و انتظامی بارها بر فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند. به نوشته ایسنا، رئیس جمهوری ایران در این حال اعلام کرد که از شرایط پهنای باندی اینترنت در کشور راضی نیست و گفت قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که هرچه سریع‌تر به نسل سوم و چهارم برسیم و پهنای باند نه تنها برای منازل و تجارتخانه‌ها بلکه برای موبایل‌ها نیز وسیع‌تر شود. نیما راشدان عقیده دارد که شرایط فنی موجود اجازه این اقدام را به دولت ایران می‌دهد و در این حال می‌گوید ثابت نگه داشتن پهنای باند اینترنت در ایران تاکنون دلیل سیاسی داشته است.
به خاطر اینکه بارها جای مختلف عنوان شده اگر پهنای باند بالا بره افراد میتونن تلویزیون اینترنتی آنلاین را بندازن، به راحتی میشه تمام این محصولاتی رو که در ایران سانسور میشه دانلود کرد. اما از یک طرف روحانی میدونه که اساساً رابطه معنادار وجود داره بین پهنای باند در کشورهای مختلف با رشد اقتصادی و اصلا جی دی پی، یعنی که شما هر چه پهنای باند رو بالاتر ببرید اقتصاد شما بیشتر راه میفته و کلی فرصت ایجاد میشه. حالا مقاومتی که در برابرش هست صرفا مقاومت سیاسی و امنیتی و جناحی است، نه به قول معروف دیدگاه دیگه ای که مثلا بگه که این برای اقتصاد ما بده و این برای کشور ما بده بلازمندیم. باید دید که در مبادلاتی که داخل حکومت ایران و ساختای تصمیم گیرش خصوصا اون بالا دارن آیا موفق میشه نظر آقای خامنه ای و فرماندهان آلرتبه سپاه رو که دغدغه فروپاشی اینترنتی و کودتای اینترنتی و این واژه‌هایی که تکرار میکنن و تکرار کردن تو این سالات دارن رو جلب کنن یا خیر.
به نوشته ایسنا، حسن روحانی در سخنان خود از جمله بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و اهمیت حضور مردم و بخش خصوصی در فناوری اطلاعات تاکید کرد. او گفت شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دولت به شدت در پیان هستند که از فناوری اطلاعات برای آزادی عمل و امنیت و هم برای صیانت از آنها استفاده کنند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای برای ما نوشته: سلام، یارانه ارتشی ها رو ندادن هنوز، لطفاً اعلام بفرمایید تا از رو برن. شنونده دیگری نوشته: آقای روحانی درود بر شما، فقط به فکر کارگران باش. بعد ایشون اضافه کرده: به خدا بیشتر دوستام از بیکاری معتاد شدن چون زندگیشون خراب شده از دست بیکاری. امضا صمد تیتکانلو از مشهد. پیامک دیگری از سوی شنونده دیگری به دستمون رسیده که نوشته: به عقیده من حرفهای روحانی فقط باعث میشه مبارزه با شبکه‌های اجتماعی و ماهواره بیشتر میشه، چون ایران از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد شده صحنه جنگ دولت و حکومت و شکاف بین حکومت از قبل بیشتر شده. امضا آرش از پاک دشت. بقیه یه پیامک ها رو در فرصت های بعدی حتما خواهیم خوند. فعلا بریم به سراغ گزارش بعدی. حدود 5 ماه پس از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر متهم به اختلاس درآمدهای نفتی، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به یک وبسایت خبری گفته که بخش‌هایی از دولت حسن روحانی و به ویژه وزارت امور خارجه با قوه قضاییه درباره پرونده فساد اقتصادی همکاری نمی‌کنند. فریدون زرنگار.
عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه به وبسایت خبری تدبیر گفت عملکرد دولت ایران باعث طولانی شدن پرونده بابک زنجانی شده است. نماینده آمل در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت ایران در پرونده بابک زنجانی مدعی شد که بخش‌هایی از دولت حسن روحانی و به ویژه وزارت خارجه با قوه قضاییه در این باره همکاری نمی‌کند. عزت الله یوسفیان ملا در 11 فروردین ماه به تدبیر گفته بود که هیئت‌های تحقیقی اعزامی به خارج از کشور از سوی سازمان بازرسی کل کشور مسیر پول‌های زنجانی را پیدا کردند. بابک زنجانی، تاجر ایرانی، از دی ماه گذشته به دلیل بدهی خود به وزارت نفت که حدود 2,300,000,000 یورو ارزیابی شده است، در بازداشت به سر می‌برد. البته ظاهرا هنوز ابعاد معاملات و مبالغی که از ناحیه فروش نفت در اختیار بابک زنجانی قرار دارد مبهم است، اما خود بابک زنجانی در مصاحبه تلویزیونی گفته بود که دست کم 17 میلیارد یورو پول به ایران منتقل کرده است.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 سال گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو این منابع مالی رو ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده پولی که در اونجا هستش.
تحول تازه در پرونده بابک زنجانی این است که اکنون آقای یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، میگوید نهادی که باید پیگیر این سرنخ‌ها می بود وزارت خارجه است و این وزارتخانه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، پرسیدم آیا چنین وظیفه‌ای میتواند بر عهده وزارت امور خارجه باشد؟ حسین علیزاده:
نخیر، وظیفه ذاتی وزارت خارجه این نیست که از هر نهادی بخواد دستور بگیره. وزارت خارجه عضوی از کابینه هستش و چنانچه دستورالعملی از مافوق وزیر خارجه به او داده بشه که نمایندگی های ایران در خارج از کشور مثلا در مورد فردی، حساب فردی بررسی انجام بدن، در اون صورت میتوانه ورود بکنه. اما این بدین معنی نیست که وزارت خارجه بتوانه دستور بگیره رأساً از طرف مجلس و یا قوه قضاییه. این میبایستی از مجرای خودش مثلا قوه قضاییه به دولت ابلاغ بکنه که که فلان سفارتخانه در فلان کشور رو فعال بکنن در خصوص مثلا اموال و داروهای فردی که متواری شده. پس بنابراین وظیفه ذاتی وزارت خارجه محسوب نمیشه. من تصور میکنم این حرفا اینا همون دعواهای جناحی که داره دوباره در اون قالب حاکمیت دوگانه دوباره شکل گرفته در ایران، حاکمیت دوگانه. این دعوای حاکمیت دوگانه هستش که وقتی نمیتونن با هم دیگه حل و فصل بکنن اینجور بحثا کشیده میشه به سطح رسانه ها.
مقام های وزارت امور خارجه ایران اعلام کردند که برای پیگیری پرونده بابک زنجانی هنوز هیچ دستور مکتوبی از مجلس قوه قضاییه و یا ریاست جمهوری دریافت نکردند. حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرده است که اساساً پیگیری پرونده آقای زنجانی هیچ ارتباطی با وظایف این وزارتخانه ندارد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. پیش از شنیدن پیام های تلفنی شما یکی دو تا پیامک یا اسمس که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده ای نوشته: سلام آقای روحانی، چرا به وعده های انتخاباتی خود عمل نمی کنید؟ شما مگر نگفتید ساخت آزادراه تهران شمال از اولویت های ویژه کاری شماست؟ چرا اینقدر دروغ می گویید؟ شنونده دیگری به نام کیوان برای ما نوشته: 350 یعنی اختناق، ضرب و شتم و چوب و باتون و چماق. 350 یک روز سیاه فتنه از سوی بسیجی و سپاه. 350 چون ماسمالی است، کار زندانبان اسماعیلی است. 350 تهمت با دروغ، گشت آن پنج شنبه هم بس بی فروغ. 350 شد با قلع و قم بر سر زندانی اهل قلم. این شنونده این پیامک رو حدود 30 دقیقه پیش برای ما فرستاده بود که همینک موفق شدیم اون رو بخونیم. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی حتما خواهیم خوند. فعلا بیشتر از این شما رو منتظر نگذاریم، بشنویم شماری از پیام های تلفنی شما رو.
من در آلمان زندگی میکنم. کشور آلمان 1/4 وسعت کشور ایران داره، جمعیتش بیشتر از ایرانه و کشورش کشور پیریه، نسل جوان کم داره. کشور آلمان هم میاد با این حال که اینقدر جمعیت بالایی داره تبلیغ میکنه برای تولید مثل و تولید کودکان که فردا کار کنن، مالیات بدن و بازنشستگی پیراشون رو بتونن بدن، ولی در جای دیگه میاد خدمات پزشکی مجانی در اختیار مادران میذاره، در اختیار بچه ها میذاره. بچه ها تا سن 18 سالگی پول بچه میگیرن. قطار برای بچه پایین 12 مجانیه، اتوبوس مجانیه، مدارس مجانیه. آقای خامنه ای، ایران درسته پتانسیال جمعیت بالا داره، ولی آیا میتونی همچین امکاناتی به بچه هاتون بدین؟
آقای خامنه‌ای خودش استاد قرآنه، در قرآن میگه اگه 10 نفر خوب و قدرتمند و توانا باشه برابر هست مقابله میکنه با 200 نفر. افزایش جمعیت ملاک نیست که، باید توانمندی و سلامتی مردم رو ملاک بگیریم و اگر جمعیت اضافه بشه مردم باید مرتب دوندگی داشته باشن و شام شب هم پیدا نکنن بخورن، دوا درمان هم که قربانش برن. مواد مخدر که این آب بیشتر از آب هست و بنده به عنوان یک جانباز 35 سال جانباز شدم، یک ریال حق و حقوق جانبازی من ندادن. کجای دنیا اینجوریه؟ جانبازی که نایه شکم، لگن، سر، صورت، گوش همه 35 سال به چه جرمی بی گناه و تقصیر بنده رو ستاره دار کردم؟ چرا؟ من الان توی درمان خودم ماندم، با 4 تا بچه دارم، بچه‌ام همونجوری شام شب یک میاد 45 تومن یارانه میده، 45 تومن هستم برو بازار ببینم یک مانتوی میتونه بگیره.
من از ایران تماس میگیرم، وضع مملکت و فساد بلد خرابه، درسیم تو بازار سرمایه گذاریم، نمیدونیم باید چی کار کنیم. خواهش مندیم مسئولین محترم یه فکری به حال ما بکنین که ما رو بتونین نجات بدیم. درود به تمام ایرانیان.
500 میلیون آدم مثل بچه آدم رفتن رای دادن، نخست وزیرشون رهبر مملکتشون انتخاب شد، رفتن به کارش. شما نگاه کنید ما با 200 میلیونی که میخوان به اصطلاح بریم رای بدیم، ببین چقدر صحنه‌های قشنگ داریم، اصلا چقدر تشریفات، چقدر آقا نظام داریم، استصوابی داریم، اطلاعات داریم، کمیته داریم، تحقیق میشه، اینا شناخته شده بود از 5 سال یک باز بینشون دعوا نباشه. بعد مهندس داریم، مهندسی میشه، مهندسای سازه سپاه دخالت میکنن، اطلاعات دخالت میکنه، نیروهای خودجوش و زودجوش دخالت میکنن، لباس شخصی ها دخالت میکنن، موتور سوارای 1000 دخالت میکنن. بعد اونی که نظرش به آقا نظام نزدیکتره انتخاب میشه. انتخاب یعنی همینجوری سرگرمیه.
آیات و عظام، نشانه های خدا، شما در تاریختون جریان تنباکو رو دارید که به عنوان افتخار از اون یاد میکنید. مطمئن باشید بعد از شماها وقایع کشتارهای سال 68، سرکوب مردم در انتخابات سال 88، ظلم و بی‌عدالتی، دروغ مستمر تحت عنوان تقیه و سکوت مرگبار تحت عنوان حفظ دماء مسلمین ثبت خواهد شد. تا دیر نشده به وظایف شرعی خودتون عمل کنین، مردم را از گمراهی نجات بدید، باعث سقوط این دین و از دست رفتن زحمات گذشتگان نشوید.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته دلواپسان از عدم نتیجه برنامه اتمی خوشحال هستند. ایشون اضافه کرده این دلواپسان همان خط و نقشه احمدی نژاد است و دلواپسان ایران را به سمت نابودی بیشتر و جنگ میبرند. شنونده دیگری نوشته موضوع برنامه اتمی با جامعه جهانی به نتیجه نخواهد رسید، واکنش رهبر و روحانی با فشار سران سپاه بیانگر تحلیل من است. شنونده دیگری نوشته آقای اوباما 35 سال است که آخوندها دنیا را مسخره کردند، بدانید که در ایران صدها خامنه‌ای، صدها روحانی و صدها ظریف است، پس امکان نتیجه وجود ندارد. خب میدونید که وقت اون رسیده که از 67مین جشنواره بین المللی فیلم کن خبر بگیریم. سمیرا قرائی گزارشگر رادیو فردا در کن به سر میبره.
Mesdames et messieurs, notre décision de divorce est irrévocable.
Liberace. Don Paul Davis.
Oh, mais David, ça qui est une
évidence.
روز جمعه 26 اردیبهشت ماه یک فیلم از سینمای ترکیه به نمایش درآمد در بخش اصلی مسابقه. فیلمی بود به کارگردانی نوری بیلگ جیلان، کارگردان ترک است و در فرانسه خیلی منتقدان سینمای او رو دوست دارن و قبلا هم در کن شرکت کرده و بسیار ستایش شده. اسم این فیلم خواب زمستانی هست. یک فیلم طولانی 3 ساعت و 15 دقیقه زمانشه. فیلم به شدت پر دیالوگ ولی تصاویر خیلی چشم نوازی داره.
سمیر، حالا که در مورد بخش اصلی بخش مسابقه صحبت می‌کنی، آیا در این 4 روزه اول جشنواره فیلم کن فیلمی بوده که نظر منتقدان رو به خودش تا حد زیادی جلب کرده باشه و همچنین نظر مثبت تماشاچیان رو؟
تو این چند روز 4 تا 5 فیلم در بخش اصلی مسابقه پخش شده، ولی تا پیش از روز جمعه بعد ظهر هیچ فیلمی نبود که به اون شکل توجه منتقدان رو جلب بکنه. همین فیلم از ترکیه که راجبش صحبت کردیم تا به حال خیلی توجه زیادی رو برانگیخته. روزنامه گاردین اون رو یکی از شانس‌های اصلی نخل طلا دونسته و حتی منتقد روزنامه گاردین نوشته بودش که این فیلم یک قدم رو به جلو برای کل سینمای جهانه، انقدر از این فیلم ستایش کرده بود. البته فقط 4 روز گذشته و هنوز کارگردانان مطرح دیگه‌ای هستند که قرار فیلماشون به نمایش در بیاد.
خب سری هم بزنیم به بخش جنبی مسابقه، چه فیلم‌هایی به نمایش در اومده؟
جمعه 26 شب یک فیلمی از سینمای اتریش به نمایش در اومد که خب به خاطر تهیه کننده هایی که این فیلم داشت خیلی مورد توجه بخش های فرهنگی چند کشور مختلف اروپایی بود. فیلم یک داستان قرن 18 بود از زندگی و رابطه عاشقانه یک رمان نویس خیلی معروف آلمانی به اسم فون کلایس. این فیلم هم به خاطر اینکه حالا تهیه کننده های مختلف از کشورهای مختلف اروپایی داشت خیلی مورد توجه فرانسوی ها و اروپایی های اینجا قرار گرفته.
از ایران ایرانی های حاضر در جشنواره بین المللی فیلم کن گفتی. 67th دوره این جشنواره چه حال هوایی داره؟ از حاشیه های اون هم برامون بگو.
امسال در بخش اصلی مسابقه فیلمی از سینما ایران وجود نداره. البته ایران یک نماینده دیگه داره در بین اعضای هیئت داوران بخش اصلی مسابقه جشنواره کن، خانم لیلا حاتمی که اولین زن ایرانی هست که در بین این هیئت داوران اسمش دیده میشه. چیزی که خیلی در مورد ایشون در چند روز اخیر مورد توجه قرار گرفته نوع پوشششه. و گذشته از یک نکته دیگه که اتفاق افتاد، اون هم در روز اول بود که خانم حاتمی با آقای ژیر ژاکوب که دایرکتور جشنواره کن هست دیده بوسی کردن، که خود این حتی در رسانه‌های غیر فارسی زبان واکنش داشت و گفته بودن که از طرف یک زن مسلمان این یک رفتاری که در نرم نمی گنجه. و نکته دیگه که راجع به خانم حاتمی میشه گفت اینه که روز افتتاحیه جشنواره در کنفرانس خبری هیئت داوران ازشون درباره رابطه هنر، سینما و سیاست پرسیده بودند، که ایشون هم جوابی داده بود که مثل اینکه خیلی برای خبرنگاران جواب جذابی نبود، به این خاطر که اونها انتظار داشتن که به نکات جالبی اشاره بکنه، درباره این مسئله زیاد صحبت بکنه، ولی به عنوان مثال منتقد هافینگتون پست نوشته بودش که ظاهرا از این سوالها خسته شده و اصلا هر وقت همچین سوالی ازش پرسیده میشه پس میزنه. جواب خیلی کوتاهی در اون جلسه داده بود و اون گفته بودش که علاقه نداره به اینکه بخواد سینما رو سیاسی ببینه و فکر میکنه اگر که فیلم ها سیاسی باشن یک تاریخ مصرف دارن و بعد یک مدتی دیگه ارزش دیدنشون رو از دست میدن.
یک شنونده دیگه برای ما پیامک فرستاده درباره نرسیدن یارانه ارتشی ها و گفته که تا امروز یک شنبه یارانه ارتش به ته رسیده و یارانه ها رو ندادن. در ادامه همونطور که پیشتر به عرضتون رسوندیم، از حالا تا آغاز جام جهانی فوتبال 2014 برزیل هر روز پرونده‌ای درباره یک تیم یا یک ستاره فوتبال یا چند ستاره فوتبال باز می‌کنیم. مهدی رستم‌پور.
ستارگان جام 20م، ادین جکو، بوسنی و هرزگوین. برجسته ترین بازیکن تیم ملی بوسنی قامتی 193 سانتیمتری دارد و در اغلب بازی ها از دروازبان حریف هم بلندتر است. بهترین گلزن تاریخ فوتبال بوسنی است، تاریخی کوتاهتر از سن او. ادین جکو و خانواده اش تا قبل از استقلال سرزمینشان شهروند یوگسلاوی بودند. گاه شمار رسمی فوتبال بوسنی از نگاه فیفا زمانی آغاز شده که او 9 ساله بوده، یعنی او کل تاریخ فوتبال کشورش را به خاطر دارد و مهمترین بخشهایش را خودش نوشته. از وولفسبورگ چهره شد. با اشکان دجاگه هم تیمی بود. دوران وولفسبورگ برای شکوهمند بود. قهرمانی 2009 بوندسلیگا و آقای گل فصل بعد با 22 گل زده. موفقیت کم نظیر در ورزشگاه فولکس واگن باعث شد مشتریانی از سراسر اروپا خواهان جذبش شوند. او خود شیفته آسه میلان بود و هنوز همین تیم را دوست دارد. در نوجوانی پیراهن آندره شفچنکو را می پوشیده. در مقدماتی جام جهانی 2010 در مرحله حذفی با پرتغال روبرو شدند. با تیم کارلوس کیروش هم در لیسبون و هم در شهر زنیتسا یک هیچ باختند و نرسیدند به جام جهانی. ژانویه 2011 به منچستر سیتی تحت رهبری روبرتو مانچینی آمد. حضورش پس از جذب روبینیو از رئال مادرید گرانترین خرید تاریخ باشگاه محسوب می شد و البته رکورد انتقال از بوندسلیگا هم فرو ریخت. ریتم گلزنیش در جزیره قطع نشد. وقتی سیتی توانست با نتیجه خیره کننده 5-1 تاتنهام را شکست دهد، جکوب 4 گل زد تا اولین بازیکن سیتی باشد که در تاریخ لیگ برتر در یک بازی 4 بار گل زده. گروه جی اروپا در مقدماتی جام جهانی هیچ تیم بزرگی نداشت. بوسنی بود و لیختنشتاین، یونان، اسلوواکی، لیتوانی و لتونی. جکو و همبازیانش دروازه رقبا را به توپ بستند. 10 گل از جکو. در رده‌بندی گلزنان تمام گروه ها ادین جکو پس از روبین فان پرسی در رده دوم قرار گرفت. او قبلاً به ایران هم گل زده. در آخرین تقابل ایران و بوسنی که در سارایوو برگزار شد، آنجا دو بار دروازه مهدی رحمتی را گشود. جکو را چگونه باید مهار کرد؟ نقشه رایج در تیم‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان حاکی از آن است که باید برنامه‌ای داشت برای عقب بردن مناطق سانتر توپ بوسنیایی‌ها. ایجاد مانع برای ارسال توپ از نقاط کناری ایدئال. یکی از مدافعین کناری نیز باید همیشه متناسب با منطقه سانتر جمع شود و نزدیک به دو مدافع میانی قرار بگیرد تا شانس جکو را برای تملک فضای ضربه زنی در هوا و زمین بکاهد.
خب با یک پیامک دیگه برنامه رو به پایان می‌رسونیم. شنونده‌ای با امضای یک ایرانی نوشته آقای خامنه‌ای با سیاست افزایش جمعیت مردم رو دست انداخته است. بدین ترتیب به پایان صبحانه با خبر امروز می‌رسیم. با سپاس بسیار از اینکه ما رو همراهی کردید و رادیو فردا رو برای آگاهی از خبرها انتخاب کرده بودید و با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما. تندرست و سرافراز باشید.